السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبت للمتقین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم محضر همه سروران گرامی. امیدوارم که عرض ارادت های شما به ساحت مقدس و نورانی سید شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مورد قبول درگاه احدیت واقع بشه و انشاءالله ذخیره‌ای باشه برای یک حیات طیبه در دنیا و استمرار اون در آخرت. ما به حکمت هفتم نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت هفتم نهج البلاغه شریف مولا علی علیه السلام نکاتی رو فرمودن که بخشش رو ما در واقع در حکمت‌های دیگه ملاحظه کردیم. فقط یه نکته پیرامون حکمت قبلی هست که من خیلی سریع عرض می‌کنم، وارد این حکمت‌های امروز میشم. در حکمت قبلی فرمود از صدقات و دواء منجح و اعمال العباد فی عاجلهم نصب و اعیانهم فی عاجلهم. صدقه یک داروی اثر بخش و نجات بخش است و هر عملی که انسان‌ها در این روزگار انجام میدن در آینده، یعنی در آخرت، جلوی چشمانشون قرار میگیره. ما نسبت به اونچه که میخوانیم دو تا حالت ممکنه داشته باشیم: یک، صرفاً بدانیم. دو، علاوه بر این که میدانیم باور کنیم. مسئله ما با فرمایشات خدا، قرآن، اهل بیت، از جمله نهج البلاغه که فعلا موضوع ماست، مسئله باور و عدم باوره. صرف آگاهی و عدم آگاهی خیلی ارزشی نداره. دلیلش اینه که تو همین حکمت‌های نهج البلاغه، خطبه‌های نهج البلاغه، نامه‌های نهج البلاغه، خیلی افرادی بودن که پای خطبه نشستن یا خودشون مخاطب مستقیم یک نامه بودن، این حکمت ها رو شنیدن از خود امیرالمومنین و در مقابل امام علی قرار گرفتن، منکر امام علی بودن، منکر این حقایق بودن. چرا؟ فقط استفاده علمی از امام علی کردن، یعنی یه جهلی داشتن که با هر جمله امام علی علیه السلام یه بخشش برطرف میشد، اما اینا امام علی رو باور نداشتند، لذا حرفای امام علی در قلبشون نمی‌نشست، که اگر در قلبشون مینشست حتما در اعمالشون باید بروز و ظهور داشت. یک نمونه‌ش رو تو نهج البلاغه دیدید و انشالله به زودی جلوتر که بریم در حکمت ها بهش میرسیم. حضرت نشسته بودن با جمعی صحبت میکردن، ظاهرا مکانی که نشسته بودن روبروی محل عبور و مرور مردم بود، یعنی میدیدن که مردم رد میشن. در اثناء سخن امام علی متوجه شدن این چند نفری که دورشون دارن حرفاشون گوش میدن دیگه هیچ کدوم گوش نمیدن، چشمشون افتاده به یک زنی که مثل بعضی از بانوان امروز رعایت شأن خودشو نکرده و با پوشش نامناسب اومده بیرون. همه این مردا خیره شدن به اون زن. پیامبر امام علی علیه السلام فهمدن عجب، یاران و نزدیکان من، اصحاب من، چشمشون به یک منظره تحریک‌آمیزی افتاد و همه حواسشون رفت اونجا. بعد یک نکته فوق‌العاده علمی گفتن که امروز به شدت بهش احتیاج داریم. فرمودن هر مردی که در معرض همچین صحنه تحریک‌آمیزی قرار گرفت زود بره سراغ همسر خودش، یعنی اگر با نگاه به منظره نامحرمی، بی‌حجابی، بدحجابی، فضایی تحریک شد، سریع بره از همسر خودش لذت حلال ببره، زیرا همه زنها مثل همن. یعنی چی؟ یعنی شیطون کاری که باعث میکنه اینه که با دیدن این زنهای بیهجاب و بدهجاب و منظره های ناشایست بین زن خودت و این زن تو ذهنت مقایسه میاره و به دروغ این زن رو بر زن خودت برتری میده. حضرت فهمید اینا همه مثل همن، دروغه، تو ذهنت مقایسه نکن. حالا غرضم این قسمت نوشته، وقتی حضرت این حرف بسیار عمیق و دقیق و فرمود که قبل از امام علی احدی نگفته و امروز خیلی باید روانشناسا بودن تا به پاش برسن، یه نفر از خوارج هم تو اون جمع نشسته بود با یک غضبی همراه با تعجبی گفت قاتله الله ما افقه، خدا علی رو بکشد، چقدر این میفهمه، چقدر عمیقه. ببینید چه خباستی، حرفو گوش داده، فهمیده، تعجبم کرده از این همه دانش عمیق، اما بغض درونیش اجازه نمیده اطاعت کنه، میگه قاتله الله، خدا علی رو بکشه نعوذ بالله. چقدر این مرد میفهمه. بنابراین ما در حکمت باید قلبمون رو به روی امام علی باز کنیم، نه فقط گوش و ذهنمون رو. و اگر فقط به گوش و ذهن باشه به جایی نمیرسیم. حالا شما بیاید با من تو حکمت‌های بعدی ببینید. حضرت بفرماین اعجبوا لهذا الانسان، از انسان و ساختار جسمش تعجب کنید، به شگفتی بیاید، یعنی برید فکر کنید به این چیزایی که به سادگی دارید ببینید. خود بدن انسان پر از شگفتی هایی است که اگر کسی قلبش رو به روی این حکمت ها باز بکنه، از همین حکمت به خدا میرسه و تسلیم خدا میشه، نه اینکه فقط میفهمه خدایی هست. فرمود اعجبوا لهذا الانسان، از این انسان به شگفتی آیید. چرا؟ یک، ینظر به شحم، با یتی که شحم یعنی پی و چربی داره میبینه. شما یک تن چربی رو بریزید ببینید یه ذره چیز میبینه. خدا چه کرده در صنع انسان، در خلقت انسان، که با یه تیکه پی و چربی داریم میبینیم. دو، با یتکلم و به لحبن، با یه تیکه گوشت که اسمش زبانه داره حرف میزنه. این همه سخن، این همه واژه، این همه اصوات داره ایجاد میکنه، این تعجب نداره؟ دیگه چی؟ و یسمع و به عزمن، با یه تیکه استخون داره میشنوه. اون روز کجا دانش میفهمید که هسته و عنصر اصلی شنوایی انسان یه تیکه استخونه؟ علی علیه السلام میفهمد این استخونی که همتون میبینید هیچ اثری نداره و تأثری نمیگیره، خدا کاری کرده با یه ذره استخون گوش انسان شنوایی داره. و چهار، و یتنفس و من خرمن، نفس میکشه که مهمترین عامل حیاتشه، اما از دو تا سوراخ فقط. خب انسان رو بذارین جلوتون به عنوان یک کتاب تکوین، یک کتاب خلقت، روش تأمل کنید، بعد ببینید آیا میتونید در مقابل خدا سر خم نکنید؟ میتونیم در مقابل خدا سینه جلو بدیم، سرکشی کنیم؟ میتونیم هر جایی هستیم خدا رو حاضر و ناظر اونجا نبینیم؟ حتی در عالم ذهن خودمون چگونه بشین فکر کن؟ همین بدن خودت نمیگه برو کهکشان ها رو پیدا کن و بررسی کن، نمیگه برو صد هامت زیر عمق اقیانوس ها موجودات زیر دریاها رو بررسی کن، نمیفرماد چیزهای دور دست رو برو پیدا کن و تأمل کن، میگه همین بدن خودت، بدن خودت رو نگاه کن. چهار عمل مهم و اعجاب انگیز داره انجام میده هر لحظه: دیدن، شنیدن، سخن گفتن و نفس کشیدن. چگونه؟ آیا برای هر کدومش یه دستگاه باید ورداری به خود اضافه کنی؟ امروز اگه شما بخواید هر کاری رو خارج از این فضای تکوین الهی انجام دید، مجبور یه دستگاهی رو با کلی هزینه و پیچیدگی و کلی شرایط نگهداری خریداری کنید و استفاده کنید. اما خدا با شما کاری کرده که بدون نیاز به این هزینه ها و پیچیدگی ها و وزن و جرم و حجم ها، بزرگترین اتفاق ها رو دارید رقم میزنید. با یه تیکه پی میبینید، با یه تیکه گوشت سخن میگویید، با یه تیکه استخوان حرف میشنوید و از سوراخی نفس میکشید. برای رسیدن به حضور خدا در عالم همین یک حکمت باقیه، اما همجور که عرض کردم به شرطی که نه عناد داشته باشیم، نه دل آلوده به گناه داشته باشیم. دل آلوده به گناه هم کم کم درک و فهم خودش رو از دست میده. و یکی دیگه از چیزایی که نباید داشته باشیم تا این حکمت ها به جان ما بشینه، نفاقه. نفاق مولای ما انشالله به زودی در حکمت های بعدی می فرمایند که حکمت نمیتونه تو قلب منافق جا بگیره، جای حکمت تو قلب مؤمنه. مؤمن یعنی کسی که باورمنده. اون چه که اولیاء خدا میگن رو باور میکنه، یعنی با قلبش بهش شهادت میده که این درسته. بیایم خواهش میکنم به برکت این ایام، یعنی به واسطه این ایام محرم، که اشک خالص بر سید الشهدا تمام ذهن و روح و روان و جسم ما رو تطهیر میکنه، از این فرصت صبحانه با معرفت هم خودمون استفاده کنیم، هم دیگران رو دعوت کنید بیان، که فرصت خوبی است این حکمت ها رو بفهمیم. باور میکنید زمان ها و مکان ها در فهمیدن عمق معارف خدا اهل بیت اثر دارن. خب این محرم ماه عشق، ماه توسل، ماه دلدادگی، ماه شباهت پیدا کردن با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چه فرصت خوبیه که صبحام رو با این حکمت ها آغاز کنیم. اگر فرزندی دارید که نسبت به بی‌نمازی، شبه دار شدنش دلخورید، یه جوری زرنگی کنید بیاریدش پای صبحانه با معرفت. اگر دوست و رفیقی دارید که نسبت به حجاب و ارزش‌ها کم اهمیت یا بی‌اعتنا شده، بیاریدش پای صبحانه با معرفت. بالاخره یه جایی این حکمتی مال اون میشه، قشنگ چفت قلب اون میشه. خدا شاهد، دیشب بعد از منبر عظیمی که در دانشگاه اصفهان دارم، آقای آمد تحصیل کرده، خیلی با شخصیت، بعد از اینکه کلی محبت کرد و از ما تشکر کرد، به من گفتش که من اصلا تو مسیر خدا پیغمبر اهل بیت نبودم، ولی به برکت نهج البلاغه که اتفاقی از زبان دوستان مجموعه شما به هم رسید، رفتم نشستم یه مقداری خوندم، اصلا زندگیم زرورو شده. و به من اصرار میکرد که اگر میشه نهج البلاغه رو به مردم بیشتر معرفی کنی، اگر مردم با نهج البلاغه مأنوس بشن، خیلی از اشتباهات که فکر میکنن، اشتباهاتی که میخوان، اشتباهاتی که میخوان اقدام بکنن رو اصلاح میکنن. خب بنابراین بیایید از این فرصت استفاده کنیم. صبحا که داریم حکمت میشنویم، شباش برای امام حسین گریه کردیم، این دلا پاک شده، حرف اهل بیت علیهم السلام قشنگ به قلب ما انشالله میشینه و باعث بشه که از عمق این حکمت ها اثر بگیریم. امیدوارم که این گونه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.